بسم الله الرحمن الرحيم.
قاعدة منجزية العلم الإجمالي تمهيد. قد تعلم أن إن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة وقد تشك في سفره، لكنك تعلم على أي حال إن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة وقد تشك في سفرهما معا، ولا تدري هل سافر واحدا منهما إلى مكة أو لا. فهذه حالات ثلاث کلا و اساسا وقتی مجتهد و مکلف در ارتباط با احکام شرعیه مواجه بشد، غالبا یکی از سه حالت را دارد نسبت به هر حکم شرعی: یا قطع تفصیلی دارد، علم تفصیلی دارد، مثل وجوب نماز صبح، علم تفصیلی دارد که نماز صبح واجب. خب اگر علم تفصیلی پیدا کرد چیکار کنه؟ این همون بود که در حجیت قطع خوندیم که قطع حجیت دارد، منجزیت دارد و مؤذریت دارد. این صورت اول. گاهی اینه که علم دارد ولیکن علم تفصیلی نیست، علم اجمالیه، علمی است که یه مختصری مشوب به ابهامه، هم علم و هم ابهام. خب این ابتداعا به نظر میرسه که اجتماعی نقیزه اینه. از این طرف میگه علم، علم یعنی روشنایی، وضوح، از این طرف میگه علم و وضوحه، از این طرف میگه یه مقداری ابهام دارد. یعنی چی؟ علا کلی این حالت دوم که علم اجمالی دارد. وقت علم اجمالی دارد چی کار کنه؟ وظیفه چیه؟ الان قاعده منجزیت علم اجمالی در این ارتباطه. میخوانیم که اگر علم اجمالی داشت مجتهد به تکلیف، آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، واجبه که عمل کنه بهش، یا نه علم اجمالی اثری ندارد، وجودش که عدمش. خب اگر وجودش که عدمش بود، رجوع میکنیم به اصول عملیه. مثلا در زمان غیبت انسان علم دارد که روزی جمعه نمازی بر من واجبه، این مقدارش علم داره، ولیکن نمیدانه که آیا نماز ظهر یا نماز جمعه. در روزی جمعه نماز ظهر بر ما واجبه یا نماز جمعه. اینجا که علم داره بر این که احدهما واجبه، این علم به احدهما هیچ اثری داره یا نه؟ وجودش کل عدمه. اگر گفتیم وجودش کل عدمه، خب معنایش اینه که نسبت به ظهر و نسبت به جمعه ما چون علم نداریم شک داریم. همون قاعده براءت، براءتی را که دیروز در درس قبلی خوندیم که بقیه علما هم براءت عقلی جاری کردن هم براءت شرعی، و ما اقلش براءت شرعی را جاری داریم. خب نسبت به ظهر هم براءت جاری میکنیم، نسبت به جمعه هم. نتیجه اینه که روزی جمعه ما آزادیم، هیچی نمیخونیم، نه ظهر میخونیم نه جمعه، اگر علم اجمالی اثری نداشت. اما اگر اثر داشت ببینیم اثرش چیه. این دو تا حالت، گاهی علم تفصیلی به تکلیف، یک، گاهی علم اجمالی به تکلیف، گاهی نه اصلا علم نداریم، فقط شک محض است، شک داریم که شربتتون حرامه یا حرام نی، شک داریم که در اول ما دو رکعت نماز واجبه یا واجب نیست. این شک محض میگن، اینو میگن شک بدوی، میگن شک ابتدایی. از این سه حالت حکم دو تا حالتش رو خواندیم. کدام دو تا حالت بود؟ یک، اگر قطع علم تفصیلی داشته باشیم، حکمش رو خواندیم که حجیت قطع ذاتی. دوم، اگر اصلا علم نی، شک داریم به تکلیف، اونجا هم براءت جاری میکنیم که در درس قبلی خواندیم، یا براءت عقلی و شرعی یا اقلا براءت شرعی. اما اگر علم اجمالی داشتیم چیه؟ اینجا احتیاط واجبه یا اینجا هم براءت جاری میکنیم. کلا بین علما کانه دو قوله، یعنی دو تا وجهه نظره. آیا براءت در اطراف علم اجمالی جاری میشه؟ اگر در اطراف علم اجمالی براءت جاری شد، معنایش اینه که این علم اجمالی وجودش کعدمشه، کلا علم. خب اگر کلا علم بود، نسبت به ظهر براءت جاری میکنیم، نسبت به جمعه هم براءت جاری میکنیم، یا نه اینجا براءت جاری نمیشه. براءت که جاری نشد، از هر دو تا جاری نمیشه یا از یکی جاری نمیشه؟ اینم بازم اختلاف دوم بین علما. بعضیا گفتن از هیچ کدوم براءت جاری نمیشه. از هیچ کدوم براءت جاری نمیشه یعنی چی؟ یعنی واجب احتیاط کنیم هر دو تا را، چون شک داریم ظهر واجبه یا جمعه، باید در روز جمعه هر دو تا را بخونیم. این یک قول. قول دیگر اینه که نه، یکیش رو براءت جاری کن، یکیش رو مجبور به خاطر علم اجمالی به جا بیار. این مسئله را در اینجا در منجزیت علم اجمالی بررسی میکنیم. ولذا میفرماید که ایشون هم حساب را به اصطلاح از سر گرفته. میفرماید مکلف وقتی متوجه شد در ارتباط با یه حکم سه حالت دارد: یا علم تفصیلی، یا علم اجمالی، یا شک بدوی. قد تعلم ان اخاك الاكبر، حالا بخواد مثال عرفی بزند برای اینکه علم اجمالی چجوریه. قد تعلم ان اخاك الاكبر، حضرت عالی هم اتفاقا دو تا برادر داری آقا، یه برادر ازت بزرگه، یه برادر ازت کوچیکه. اون دو تا برادر تهرانه، حضرت عالی هم در قومی. یه وقت شنیدی که یک از برادرات رفته مکه مسافر، اینجا علم اجمالی داری. این علمت را علم اجمالی میگن، علم تفصیلی نمیگن. چرا؟ نمیدانی که بزرگ رفته یا کوچیک. فقط چیزی که میدانی این احدهما، این احدهما رو میگن قدر جامع، یا میگن قدر مشترک بین اصغر و اکبر. فقط علم اجمالی به جامع داره، اما به خصوصیت اکبر نه، به خصوصیت اصغر نه. اینه میگن علم اجمالی. قد تعلم، گاهی میدانی این که اخاک الاکبر قد سافر الى مکه، خب میدانی که برادری بزرگت مسافرت به مکه کرده. اینه میشه علم تفصیلی. این همون صورتی بود که گفتیم حجیت قد ذاتیه. اینجا بود جای بحثی. و قد تشک فی سفره، و گاهی هم شک داری در سفر خصوصی برادری اکبر. برادری اکبر رو نمیدانی که آیا مسافرت کرده یا نه، ولی در این حال این شک از اطراف علم اجمالیه. لکنک تعلم، لکن میدانی علی ای حال، حالا کوچک بزرگ رفته باشد یا نه، احدهما رفته یقینا، لکنک تعلم علی ای حال ان احد اخوی کل احد اخویک الاکبر او الاصغر قد سافر فعلا الى مکه، مسافرت کرده فعلا به مکه. خب اینم حالت اول بود علم تفصیلی، حالت دوم شد علم اجمالی. این علم اجمالی حقیقتی چی شد؟ این شد که علم داریم یکی از برادران من رفت، علم داریم به مسافرت احدهما، اما این احدهما کدومه؟ بزرگ یا کوچیک؟ این معلوم نیست. از این جهت میگن علم اجمالی. اینم متوجه باشن آقاینی نکته‌ایه، گفتن که در تسمیه علم اجمالی تناقضه. از این طرف میگه علم یعنی چی آقا؟ علم رو خواندیم، العلم نور لذاته و منور لغیر. علم اگر هست پس چیزی ابهامی و خفایی در کار نیست. آخر علم ضد خفایه، ضد ابهامه. از این طرف میگه، از این طرف میگه اجمالی. اجمالی یعنی چی؟ در دنیا علم دیده باشین که خیره باشد، به اصطلاح مبهم باشد. علم مبهم ما اصلا در دنیا ندارن، برای که ماهیت علم عبارت است از روشنایی. پس چرا میگن علم اجمالی؟ این تناقضه. از این طرف میگه علم یعنی روشناییه، از این طرف میگه اجمال یعنی روشنایی نیست. یه چیزی باشد هم روشنایی باشد و هم روشنایی نباشد. پس چرا علم اجمالی رو نامگذاری کردین به علم اجمالی؟ بگو. میفرماد با این بیانی که ما گفتیم معلوم شد که نه، تسمیهش درسته. علم در یک جای، اجمالم در یه جای، دو شای پهلوی هم. در یکیش علم داریم، در دیگری اجمال. این که علم میگیم به اعتبار شیء اول، این که اجمال میگیم به اعتبار شیء دوم. پس معلوم شد که در ذات علم اجمال نیست. اون که اجمالی میگیم به خاطر که پهلویش اجماله، نه در اون ذات معلوم. ذات معلوم معلومه، معلوم یعنی روشن. روشن روشنه دیگه، روشن روشنه یا نه؟ آه گیر کرد آقا، روشن روشنه. پس چرا اجمال میگیم؟ اجمال میگیم در پهلویشه نه در خودشه. آقا اینم که گیر نمی کنه، چیکار کنیم؟ بله، اجمال در پهلویشه. میگم علم اجمالی در همین مسئله دو تا برادر رو خوب توجه کنین. اون که مورد علم چیه آقا؟ احدهما. خب به مقدار احدهما که ابهامی درش نی، شما مگر تردید داره که احدهما رفته یا نرفته؟ ابدا. پس در مقدار احدهما تردیدی نیست. اون که معلومه این احدهماه. اینه در اصطلاح علم اصول میگن جامع. علم به جامع دارم، اجمال در فرده. ملتفت شدی؟ احدهما یکی از این دوتا رفته، اما اون یکی کدومه؟ اون که ایورکوت داشته یا اون که عینک؟ مثلا برادر بزرگ ما ایورکوت داشت، برادر کوچک ما عینک داشت. اما این که عینک رفته یا ایورکود، راجع به عینک و ایورکود اجماله. پس اجمال در جاییه و علمم در جاییه. این که نشد آقا. قد تعلم ان اخاک الاکبر قد سافر الى مکه و قد تشک فی سفره، لکنک تعلم على ای حال ان احد اخوه. این عوض احد همیشه بگو جامع. احد اخوه که یعنی جامع بین اکبر و اصغر را علم داره، روشنه، وضوح دارد، ثابته. قد سافر فعلا الى مکه و قد تشک فی سفرهما معا. این حالت سومه که اصلا شک داری احدهما هم رفته یا اصلا کسی نرفته، اصلا شک داری. ولا تدری هل سافر واحد منهما الى مکه او لا. این سه حالت شد. فهذه حالات ثلاث. این سه حالت. و یطلق علی الحالت الاولى اسم العلم التفصیلی. بر حالت اول اسم علم تفصیلی نام میگذارن. اسم علم تفصیلی یعنی چی؟ یعنی میدانیم که آقای زید رفت به مکه، خب یا میدانیم که نماز صبح بالخصوص همین نماز صبح واجبه. اینو میگن علم تفصیلی. حکم علم تفصیلی رو خواندیم یا نخواندیم آقا؟ در کجا خواندیم؟ در اونجا ثابت کردیم که حجیت قطع ذاتی. این تمام شد، این حالت اول. لانک فی الحالت الاولى تعلم ان اخاک الاکبر، همون برادر بزرگت، بالخصوص قد سافر الى مکه و لیس لدیک فی هذه الحقیقه ای تردد و اجمال و غموز و ابهام، و نیست برایش جناب عالی در این حقیقت، در این حقیقتی که برادر بزرگت مسافرت رفته، هیچ گونه ترددی یا غموزی، بله، یا خفایی و اجمالی در کار نیست. فلهذا کان العلم، بخاطر که هیچ گونه تفصیل غموزی در کار نیست، این علم علم تفصیلی گفته می شود. و یطلق علی الحالت الثانیه، و استعمال می شود بر حالت دوم اسم علم اجمالی. لانک فی هذه الحاله، در این حالت دوم، تجد فی نفسک، می یابی در نفسک عنصرین مزدوجین، دو تا عنصره که پهلوی همان به هم چسبیده یا بگو به هم مزدوج شده، یعنی با هم جفت شده. کدام دو تا عنصر آقا؟ نه، این که در اصل دو تا عنصر در متعلق علم و اجماله. اصل متعلق علم و اجمال دو تا عنصر. کدام اون دو تا عنصر؟ خوب، خیلی حالا تازه عاقل شدی ها. این از اول چرا این کارو نکردی؟ بله، دو تا عنصر آقا که یک عنصرش بهش علم تعلق گرفته، در عنصر دوم اجمال و ابهام تعلق گرفته. اون عنصری که علم تعلق گرفته چیه؟ بگو جامع. احدهما دیگه، احدهما عنوانی است که هم بر اکبر تطبیق میشه و هم بر اصغر. از این جهت احدهما رو میگیم عنوان جامع، میگیم قدر مشترک، هر چی که بخوای تعبیر کن. خب این عنصر، عنصر دوم خصوص اکبر، برادر بزرگ خیلی بهش علاقه داریم، این خصوصیت اکبر رفته یا نه، این بریا خصوصیت اصغر رفته یا نه. پس یک جامع داریم، یکی خصوصیت. اون که مورد علم جامعه، اون که مورد ابهامه و اجماله و خصوصیت است. از این جهت نام گذاشتن علم اجمالی و علم اجمالی ضرری نداره. در اینجا دو تا عنصر مزدوجینن، با هم پهلوی هم جفت شدن. احدهما عنصر الوضوح، یکیش نیروی وضوح و روشنایی است که درش ابهامی و اجمالی نیست. این یکی، بله. والآخر عنصر الخفاء والاجمال، عنصر دوم، نیروی دوم که در ما نحن فی هست، عنصر است که درش خفایه. فعنصر الوضوح یتمثل فی علمک، عنصر وضوح کدام میگیم؟ میگیم اون که معلومه. خب اون که معلومه کدومه؟ احدهما که همون جامعه باشه، عنصر بوده. والآخر، و اون دومی را اسمش رو میذاریم عنصر الخفا که درش اجماله. فعنصر الوضوح یتمثل فی علمک، عنصر وضوح متمثل، نماینده عنصر وضوح چیه؟ علمت بالجامعه، این علم بجامعه درش عنصر وضوحه. علم که یتمثل و متمثل می شود در علم جناب عالی به این که احد، عوض احد شما بگو الجامع بین الاخوین، که همو احد همو باشد، جامع بین الاخوین، قد سافر فعلا. در این چقدر تردید داری آقا؟ قسم حضرت عباسی، در این که احد همو رفته هیچ نیم ذره هم تردید درش نیست، 100% یقین داریم که احدهما رفته. پس این عنصر وضوح یا اخفاء؟ خوش 100% وضوح. بله، لا تشک فی هذه الحقیقت. و عنصر الخفاء والغموض، و پهلوی این عنصر وضوح یا عنصر دومی هست به نام عنصر خفا و غموض، که یتمثل فی شکک، که اون عنصر خفا در چی بروز میکند، در چی ظاهر می شود، که اون متمثل در این که شک داری و تردد داری، فی تعیین هذا الاخ، که او اکبره یا اصغر، خصوصیت اکبر رفته یا خصوصیت اصغر رفته. و لهذا تسمى هذه الحاله، این حالت از این جهت، از کدوم جهت آقا؟ از این جهت که این حالت دو تا عنصر داره، عنصر وضوح و عنصر خفا. لذا اسم این حالت رو باید چی بگذاریم؟ تنها بگویم علم، اون حکایت از عنصر دوم نمی کنه. تنها بگویم شک و اجمال، حکایت از عنصر اول نمی کنه. و لذا یه نام بذاریم که اشاره به هر دو تا عنصرش بشه. و اون چیه اون نام آقا؟ علم، همین که گفتیم علم اشاره به عنصر اول، اجمالی اشاره به عنصر دوم. و با خاطر همین جهت که دو تا عنصر داره، یکیش عنصر خفا، دیگری عنصر وضو، تسمى هذه الحاله العلم الاجمالي، این حاله نامش اسم علم اجمالی. فهی علم، از یه طرف نظر به عنصر اول علم که هیچ گونه درش ترددی و ابهامی و غموزی نیست، لانک لا تشک، برای اینکه قسم حضرت عباسی جناب عالی هیچ شک نداری، فی سفر احد اخوی، که همون جامع باشه، احد هما را یقین داره، هیچ جای شک و تردیدی درش نیست. به هی بله فی سفر احد اخوه. و هی اجماع، کجا شد آقا؟ فهی علم لانک لا تشک فی سفر احد اخوی، و هی اجمال و شک لانک لا تدری، و در این حال همین حالت که علمم هست، در این حال همین حالت اجمالم هست. چرا ابهامم هست؟ برای که نمیدونی خصوص اکبره یا خصوص اصغر. و هی اجمال و شک کنم در این حالی که علم اجمالم هست، لانک لا تدری ای اخوی که قد سافر، کدومی از این دوتا برادرها مسافرت کرده. و یسمى کل من سفر الاخ الاکبر و سفر الاخ الاصغر، خصوصیت هر کدام که آیا اکبر مسافرت کرده نمیدانیم، اصغر بالخصوص مسافرت کرده باشد نمیدانیم. پس مسافرت اکبر و اصغر شد مشکوک، اما مسافرت جامع شد بگو معلوم. طرفاً للعلم الاجمالی، و این دوتا هر کدامش مشکوکه، و این دوتا شک از اطراف علم اجمالیه. پس معلوم شد که شک دو قسمه، گاهی شک در اطراف علم اجمالیه، گاهی شک بی علم، ابتداءاً شک داریم این شی واجبه یا واجب نیست، اصلا علمی در کار نیست. طرفاً للعلم الاجمالی، و نامیده میشه هر کدامی از سفر اخی اکبر و از سفر اصغر طرف برای علم اجمالی. خب آقایین میدونن علم اجمالی طرف میخواد، گاهی طرفش دوتایه، پس علم اجمالی نشد گرفته از شک در این دوتا، گاهی علم اجمالی اطرافش ده تایه، یکی از این ده تا کاسه را یقین داریم نجسه. چون علم اجمالی داریم بر این که یکی از این ده کاسه نجسه، قهرن این علم چون اجمالیه جامع احدهای از این دهگانه، اون وقت این علم اجمالی سبب میشه که در هر کدام اینها بالخصوص نه شک پیدا کنیم. موجب ایجاد شک در این ده تا چی شد آقا اینجا؟ همون علم اجمالی بر این که یکی از این ده تا نجسه. لأنك تعلم، برای اینکه میدانی یکی از این دو تا برادرها مسافرت کرده، لا علی سبیل تعیین، لا علی سبیل تعیین یعنی احدهما قد سافر بالفعل، و افضل صيغه لغويه، و بهترین صيغه لغوی تمثل هيكل العلم الاجمالی، بله متمثل است هيكل علم اجمالی و محتوای علم اجمالی، اون محتواش را، محتوای نفسی این حالت را، یعنی بهترین تعبیر از این حالت چی آقا؟ در این حالتی که از یک جهت درش غموزه، در یه عنصرش، در یه عنصرش علمه. پس این حالت را میتوانیم بگویم علم، میتوانیم بگویم شک. بهترین تعبیر و محتوا و معنای حقیقی و نفسی این حالت چیه؟ میفرماد همون علم اجمالی که نمایندگی می کند این حالت را هیکل العلم الاجمالی، افضل بله افضل صیغه‌ای که نمایندگی این حالت را میتواند بکند اون چیه؟ علم اجمالی. به کلا عنصریه که نمایندگی میکند علم اجمالی اون حالت را به هر دو تا عنصرش، یعنی هم به عنصر وضوحش و هم به عنصر ابهامش. بله هیه. یا اینجور بگو و... بله بله مونده. و افضل صيغه لغويه تمثل هيكل العلم الاجمالي. حالا اول اسم این حالت رو ما گذاشتیم علم اجمالی. این علم اجمالی را اگر بخوایم یک چیزی دیگر، تعبیر دیگری بکنیم، چیه که میتوان از این علم اجمالی نمایندگی کند؟ میفرماید کلمه اما و اما دیگه در همین مثال مسافرت میگیم اما سافر اخی اکبر و اما اخی اصغر. این لا کلمه اما و اما بهترین نمایندگی از علم، هر جا اما و اما بود بفهمین که اونجا علم اجمالی، هر جا اما سقط نکرد اونجا بدانیم که علم اجمالی نیست، یا علم تفصیلیه یا شک محض است که هیچ اصلا در اطرافش علم اجمالی، در اون محدودش علم وجود ندارد. و افضل صيغه لغویه، و بهترین صیغه‌ای که با لغت عرب هم منطبق باشد، ها با قواعد لغت، با قواعد لغوی منطبق باشد که نمایندگی کند این هیکل علم اجمالی و اسکله علم اجمالی و محتوای علم اجمالی را، اون محتوا و معنای نفسی و ذاتی که دارد، به کلا عنصریه، چون نگفتیم در علم اجمالی دو عنصره، اون چیزی که نمایندگی میکنه علم اجمالی را به هر دو عنصرش هیه، اینه اون صیغه این است. اما و اما، اما و اما بگو. از نقول فی المثال المتقدم، در همین مثال دو تا برادر اینجور میگیم سافر اما اخی الاکبر و اما اخی الاصغر. فان جانب الاثبات فی هذه الصیغه، جانب اثبات در این صیغه، یمثل عنصر الوضوح والعلم، بله نمایندگی میکند عنصر وضوح و علم را. اما اخی اکبر سافر، اصل سفر را منکر نیستیم، میگم یا او مسافرت کرده یا او، یا او مسافرت کرده یا او مسافرت کرده، یعنی چی؟ یعنی اصل سفر را قسم حضرت عباسی میدانی، پس عنصر وضوحش عبارت شد از اصل سفر، اما ای اصل سفر را اکبر کرده یا اصغر نمیدانیم. بله فإن جانب الإثبات در این صيغه اما اخي اكبر و اما اخي اصغر، يمثل نمایندگی میکند عنصر الوضوح، وضوح علم را. و جانب التردد، و جانب تردد و ابهام و اجمال را، الذي تصوره، که متصور او را تصور کرده و نمایندگی میکنه، او چیه؟ کلمه اما یا او، یا او، یعنی خصوصیت اینها را نمیدانیم کدوم میشه. عنصر بله یمثل عنصر الخفاء و شک، او را تصور میکنه کلمه اما، این کلمه اما بله نمایندگی میکند عنصر خفا و شک را، که یا اویه یا او یا او یا اویه معنای چیه؟ یعنی ما بالخصوص نمیدانیم. نمیدانیم یعنی چی؟ یعنی اجمال، یعنی ابهام. و کلما امکنه، هر وقتی که امکان داشت استخدام بشد صیغه از این قبیل، از قبیل اما و اما، یا میگیم در روز جمعه در زمان غیبت ظهر واجبه و یا جمعه واجبه، بله دل ذالک علا وجود علم اجمالی فی نفوسنا، این دلالت میکنه تعبیری به کلمه اما و اما بر این که علم اجمالی نسبت به جامع در ذهن ما هست، فقط خصوصیاتش را شک داریم. و یطلق علا، خب این حالت دوم. حالت سوم چی آقا؟ میفرم حالت سوم اینه که شک داریم که شرب توتون و حرامه یا حرام نیست، علم اجمالی اینجا وجود نداره. و یطلق علی الحالت الثالث اسم شک الابتدائی، اسم شک ابتدایی استعمال میشود، شک بدوی هم میگن، شک سازج و ساده هم میگن. شک ساده یعنی چی؟ شک ساده ای که از علم اجمالی پدید نیامده، اینه میگن شک ساده. و هو شک کن محض، شک محض میگن آقا، شک محض یعنی چی آقا؟ شک محضی که بالای سرش علم اجمالی ندارد، اینه میگن شک محض. غیر ممتزجین، که هیچ گونه امتزاجی و ممزوجیتی در کار نیست. به ای لون من العلم، این قاطی نشده به هیچ رنگی از علم، نه رنگ علم تفصیلی دارد نه رنگ علم اجمالی. شک خالص خالصه، خدا قبول کنه ها، شکی 100% خالص و مخلص. و یسمی به شک الابتدایی، و در اصطلاح علم اصول اینه اسمش گذاشته میشه شک ابتدایی یا شک بدوی. تمیزن لو، چرا این شک بدوی میگه؟ این قید بدوی و ابتدایی رو چرا میاره؟ به خاطر این که در اطراف علم اجمالی هم شکه، اون شک باید چی باشه و این شک، چون حکمش دو تایه، در اون شک براعت جاری میشه، در این شک احتیاط واجبه، پس هر دو تا هم در شک بودن هر دو تا یکی، باید یه قید ممیز بیاریم، یکی را بگم شک بدوی، همین که گفتیم بدوی یعنی اون شکی است که علم اجمالی با خود نداره، در مقابلش میماند شک مقرون به علم اجمالی. شک الابتدایی و البدوی در حالی که تمیز داده شود، این شک از شکی که در طرف علم اجمالی یا در اطراف علم اجمالی، اگر علم اجمالی 5 طرف دارد، تمام این 5 طرف مشکوک، شک در اطراف علم اجمالی. لأن الشک في طرف العلم الإجمالي، این شک در طرف علم اجمالی، این شک بر این که اصغر برادر اکبر مسافرت کرده یا نه شک پیدا میکنی، این شک ما در مسافرت برادر اکبر از کجا پیدا شد آقا؟ از علم اجمالی پیدا شد، چون علم داریم احد هما رفته، پس قهرن شک میکنیم که برادر خصوصی اکبر رفته یا نه، از اون طرف هم قهرن شک میکنیم که خصوصی اصغر رفته یا نه. این شک که در خصوصی اکبر و در خصوصی اصغر از کجا پیدا شد؟ منشأ از چی بود؟ علم اجمالی. یوجد نتیجه للعلم نفسه، فانت تشک، جناب عالی شک داری، فی ان المسافر هل هو اخوک الاکبر، آیا مسافر برادر بزرگته او الاصغر. چرا این شک پیدا شد در اکبر و اصغر؟ نتیجه لعلمک، در حالتی که این نتیجه برای علمت به ان احدهما لا علی التعین قد سافر، حتما قسم حضرت عباسی که احدهما رفته. و اما شک فی الحالت الثالثه، و اما شک در این که شرب توتون حرامه یا حرام نیست، این شک از کجا پیدا شد؟ یا نفس ما پیدا شد، اصلا کاری به علم اجمالی نداره، اصلا علم اجمالی به حرمت کسی نداره، ابتداعا شک میکنیم. خب میدانیم که در شریعت یه عده و محرماتی هست، کذب حرامه، فرض فرمایین بهتان حرام، اشاعه های دروغ حرام، علاوه بر این که حرام اشد عقاب را هم در قیامت داره. خب اینا رو میدانیم، از جمله شک میکنیم که آیا چی هم شاید حرام باشد، چرب توتون یا حرام نباشد، پرت کردن از بالای دیوار خود را انسان پرت کند که به لقاء الله بپیوندد، این حرامه یا نه؟ خب این حرام، خب این تفصیلا علم به حرمتش داریم. اون وقت شرب توتون هم میگیم ممکنه که سرطان پیدا کنه و انسان را به لقاء الله بپیونداند، اینم احتمال میدهیم که حرام باشه، یا اصلا کاری به علم اجمالی نداره. بله، شخصی که عاقل نباشه هم چه شکی نداره، اما کسی که عاقل خب میگه شریعت بدون احکام نمیشه، یه عده واجباتی داره یه عده محرمات، قهرن وقتی میدانیم یه عده واجباتی داره یه عده محرمات، یه 40-50 حرام را هم میدانیم اینا حرامه، اون وقت در شرب توتون میرسیم شک میکنیم که آیا شرب توتون حرام هست یا حرام نیست. یا مثلا آقا در شرب توتون فرض فرمایید 2 جور روایت آمده، یه روایت آمده گفته حلال، یه روایت آمده گفته حرام، وقتی ما این دو تا روایت را دیدیم، این دو تا روایت هم تعارضا تساقط، نتیجه تساقط اون دو تا روایت قهرن شک باقی میمونه، شک میکنیم که شرب توتون حلاله یا حرامی، کاری به علم اجمالی ندارد. لأن الشك في طرف العلم الإجمالي خو إلى خاندي فأنت تشك إنهم خاندي نتيجة لعلمك بأن أحدهم لا على تعين قد سافر عدم. وأما الشك في الحالة الثالثة، شك در حالة سيوم، فيوجد بصورة ابتدائية، إن خد بخد فيدا شده بحكم إنك ما عاقلم، بحكم إنك شريعة إسلام را قبول داري، هم مقدار كي قبول كردم خو ميفهم كي شريعة بدون يعد واجبات ومحرمات نمیشه، از جمله عملی که مورد تصویب قانون گذاری قرار گرفته باشه شاید شرب توتون باشه، به صورت ابتدایی دون علم مسبق، بدون اینکه قبلا یه علم قبلی داشته باشیم. و هذه الحال، این سه حالت برای مجتهد در مقابل حکم شرعی پیدا میشه که مجتهد در هر حالتی باید با وظیفه‌اش عمل کند. اگر علم تفصیلی داشت وظیفه‌اش چیه؟ علم داشت که نماز صبح واجبه، چیکار کنه آقا؟ گفتم حجیت قطع ذاتی باید عمل کنه. اگر حالت حالت اول، حالت سومش رو بگو. اگر شکی بدوی داشت شربتتون حلال یا حرام چیکار کنه آقا؟ خب ببینیم این مجتهد اگر از بقیه مجتهدینه، هم براءت عقلی جاری کند و هم پشت سرش پشتیبان به عنوان کمک، کمک راننده یا کمک خدمات، علا کلین اول براءت عقلی جاری میکنه، پشت سرش هم پشتیبانش براءت شرعی جاری میکنه. و اگر این مجتهد از بقیه مجتهدین نیست، از پیروان خط مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه، اون وقت چیکار کنه در حالت سو؟ رفع مالا یعلم، نتیجهش با بقیه مجتهدین فرقی نداره، فرق نداره، اون دو تا براءت جاری میکنه، اینا یکی. و اما اون که حکمش رو نخوندیم حالت دومه، علم اجمالی هم داره، در این دو طرف شک هم داره. اینجا چیکار کنه؟ این دو تا شک ملحق به حالت سوم، خوب توجه کنین ها، اینجا دیگه اصل نکته یادتون میاد، چون نگفتیم در علم اجمالی همیشه دو تا عنصر داره، یا عنصرش علم، عنصر دیگرش شک، همون خفا و شک، یعنی خفا و اجمال یعنی شک. پس در این علم اجمالی هم یک نماینده از حالت اوله، بگو که علم باشه، هم نماینده از حالت نشد، از حالت سومه، حالت سوم که شک ابتدا، در شک ابتدایی گفتیم براءت دیگه، خب اینجا در علم اجمالی هم شکه، نظر به شکش کنیم براءت، نظر به علمش کنیم منجزیت، وقتی منجز بود و بما اینکه نمیدانیم کدامش منجزه باید مجبوریم هر دوتا را انجام بدیم، کدامش میچرپه به ذهن حضرت عالی؟ اگر گفتی عنصر اول میچرپد یا عنصر دوم؟ و هذه الحالات ثلاث توجد فی نفوسنا، پیدا میشه در نفس ما تجاه الحکم شرعی، در همونطوری که در این مثال عرفی که اخ بود، اخی اکبر و اخی، از عین این مطلب علم اجمالی در احکام شرعی هم پیدا میشه. فوجوب صلات صبح معلوم تفصیلا، این حالت اول. خب اگر علم داره نماز صبح واجبه، اون وقت باید بخونه یا نخونه آقا؟ خب فتوای حضرت عالی اینه که قطعا حجت، مثلا معلوم تفصیل. و وجوب صلات الظهر فی یوم الجمعه، این حالت دوم مشکوک کن. چرا مشکوکه؟ به خاطر علم اجمالی، علم اجمالی داریم که روز جمعه یه چیزی که بر ما واجبه، نمیشه روز جمعه همش بخوابیم، روز جمعه یه چیزی بر ما واجبه، نمیدانیم ظهر واجبه یا جمعه، یا ظهر واجبه یا جمعه. مشکوک کن شکن، یه شکی که ابتدایی نیست، بلکه شک است که پیدا شده از علم اجمالی به وجوب ظهر اول جمعه در این روز جمعه. و این یکی مثال برای علم اجمالی. و وجوب صلات العید مشکوک کن، این حالت دوم. حالت سوم اینه، وجوب صلات العید مشکوک کن ابتدایی، روز عید شک میکنیم نماز عید واجبه یا مستحب. اینجا البته علم اجمالی داریم بین وجوب و استحباب، چون یک طرفش استحبابه، استحبابم الزامی نیست، لذا این علم اجمالی الزام آور نمیگه، پس که انه نسبت به الزام علم اجمالی نداریم، فقط تنها احتمال وجوب است و بس، از این جهت این علم اجمالی نمیگه. یادتون باشه هر وقت گفتیم علم اجمالی، مقصود علم اجمالی با وجوب و حرمت، یا به دوتا وجوب یا به دوتا حرمت، اما یه طرف وجوب باشه یه طرف اباحه، این علم اجمالی کسی نمیگه، چون این علم اجمالی اثری نداره، خو غیر مقترن بالاجمال. و هذه الامثله، تمام این امثله همش از شبهه حکمیه، این دوتا مثال هم نماز عید هم نماز ظهر و جمعه، هر دوتا شبهه حکمیه، یعنی در اصل حکم کلی الهی شک داریم. گاهی میشه که مثال برای شبهه موضوع، یعنی در یه حکم جزئی شک میکنیم، نتیجتاً لش اشتباه در موضوع خارجی، نتیجه اشتباه در موضوع خارجی در این حکم جزئی شک میکنیم، اینه میگن شبهه موضوعیه. و نفس الامثله یمکن تحصیلها، امکان داره تحصیل کنیم اون امثله را از شبهه موضوعیه. مثالش مثل چی آقا؟ خوب توجه کن. فتکون و تارتن آلمن تفصیلن به وقوع قطره دم فی هذا الاناء، دو تا کاسه آب داریم اینجا، میخوایم یکیش را بخوریم. گاهی علم تفصیلی پیدا میکنیم که یک قطره خون بالای این کاسه شرقی روی کاسه شرقی آمد. خب اینجا علم تفصیلی داریم، کاسه شرقی نجسه و کاسه غربی هم پاک. اینجا چیکار کنیم آقا؟ گیر کرد آقا. خب نمیتونیم از کاسه شرقی بخوریم چون یقین داریم نجس تفصیلا، و اما از کاسه غربی میتونیم بخوریم. این میشه علم تفصیلی. گاه این حالت اول، حالت دوم این شبهه شبهه موضوعی است، و الا اصل حکم خدا را که در کاسه میدانیم ما، اگر خون نرسیده باشد پاک، خون رسیده باشد نجس. این اصل حکم قانون الهی را، قانون کلی را میدانیم، ولیکن شبهه در خصوص این کاسه داریم به خاطر که قطره خونی از بالا ترشح کرد، نفهمیدیم روی زمین افتاد یا روی کاسه. اینجا شک میکنیم که این کاسه پاکه یا نه. اینه میگن شبهه موضوعیه. تارتن علم تفصیلی داریم به وقوع قطره دم فی هاد الانا، و اخرى علم اجمالی داریم به وقوع این قطره دم فی احد انا این حالت دوم، و ثالثتن شاکن اصلا نمیدانیم که قطره از آسمان قطره خونی چکید. نه احتمال میدهیم چکیده باشه، احتمال میدهیم که اصلا نشکید. و ثالثتا شاکن فی اصل وقوع اون قطره خون، شکن بدویا. و نحن فی حدیثنا، و ما در حدیث ما از قاعده عملیه ثانویه آنچنانه که قلبت القاعده العملیه الاساسیه، در حالت سوم یعنی در شک بدوی، اونجا نگفتیم دو تا قاعده داریم، یه قاعده اساسی اولی که عبارت بود از وجوب احتیاط از باب حق طاعت، دیگه حق طاعت مولا، ولیکن گفتیم این قاعده اساسی اولی را قلب کرد، براءت شرعی خود ترخیص شرعی میگه این. پس حکم حالت سوم رو ما بیان کردیم دیگه، نیازی به اینجا به بیانش نیست. و ما گفتیم در حدیث ما از قاعده عملیه ثانویه آنچنانه که قلب کرده بود قاعده عملیه اساسیه را. قاعده عملیه اساسیه چی بود؟ احتیاط. و اون قاعده ثانویه که گفتیم قلب کرده او چی بود؟ براءت شرعی. خب اونو گفتیم کنا نتحدث. ما اونجا که این حکم براءت قائل شدیم در کدام حالت بود آقا؟ میفرماید بدانین که مقصود ما اونجا براءت در حالت سوم، یعنی شک محض و بدوی. کنا نتحدث عن الحالت الثالثه، حالت ثالثه کدومه؟ ای حالت شک بدوی. حالت شک بدوی یعنی چی؟ یعنی الذي لم يقترن، مقترن نباشد بالعلم الاجمالی. و الان خب حالت اولم که نیازی به بحث نیست، برای اینکه او رو با حجیت قد خواندیم. پس اون که حکمش مانده کدومه؟ فقط حالت دوم، شکی باشد که پیدا شده باشد از علم اجمالی. اینجا به علم عمل کنیم یا به شک؟ و الان ندرس حالت شک الناتج عن العلم اجمالی، ای الشک فی الحالت الثانیه، که از اون حالات سگانه گذشته. و هذا یعنی، و این معنایش اینه، اننا درسنا الشک به صورت سازجه، یعنی معنایش اینه که شک ابتدایی را ما فارغ شدیم، بررسی کردیم، معلوم شد که براءت جاری میشه. بله بررسی کردیم ما شک را به صورت اون شکی که سازجه باشد. و ندرسه، خب الان چی رو بررسی میکنیم؟ و الان شکی را که بررسی میکنیم اون شکی است که از علم اجمالی پیدا شده باشد. بعد ان نضیف الیه، اضافه میکنیم به اون شک عنصرا جدیدا، یا عنصر جدیدی را به شک اضافه میکنیم. میگیم شکی که پیدا شده از علم اجمالی باشد چیه؟ احتیاط واجبه، یا اینجا هم براءت شرعی جاری میشه. فهل تجری فیه القاعده العملیه الثانیه، اون قاعده عملیه ثانیه که براءت شرعی باشه جاری میشه، کما کان تجری فی موارد شکل بدوی او لا. اینجا رسیدیم سر اصل مقصد، در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه یا براءت جاری میشه؟ زود بگو آقا، بگو. اگر روز جمعه شک کردیم که آیا ظهر واجبه یا جمعه، و علم اجمالی داریم که احدهما یقینا واجب، میتونیم از هر دو تا براءت جاری کنیم؟ میگم اگر ظهر نخوندیم خدا عقاب نمیکنه، اگر جمعه هم نخوندیم خدا عقاب نمیکنه، یا براءت عقلی را اگر جاری نکردیم اقلا براءت شرعی. میگم راجع به ظهر رفع اعمالا یعلمون، راجع به جمعه هم رفع اعمالا یعلمون، آزاد میشیم و قشنگ هیچ چی دیگه چیزی نمیخوانیم روز جمعه. میتوانیم یا نمیتوانیم؟ و علا ذو ما سبق و بر این پرتوی اون چیزی که گذشت، یمکننا تحلیل العلم الاجمالی، امکان داره که ما تحلیل کنیم، بله موشکافی کنیم، بررسی کنیم، جراحی کنیم علم اجمالی را الى علم به احد الامرین. علم به احد الامرین، دون احد الامرین یعنی چی؟ احد الامرین یعنی چی آقا؟ جامعه. ای ده مرتبه، یه میلیون بار. یعنی علم داریم به قدر مشترک و شک داریم در چی؟ فی هازا و ذاب، در خصوص این و در خصوص اون. اینه معنی. خب وقتی اینجور شد، هم عنصر شک وجود دارد و هم عنصر علم. آیا ما حکم علم را اینجا جاری کنیم یا حکم شک؟ ففی یوم الجمعه نعلم بوجوب احد الامرین. خب این ضرورت مذهب و دینه که روزی جمعه ما آزاد نیستیم. چطور میشه در ایام هفته در زور یه چیزی بر ما واجب باشه اما روز جمعه هیچی بر ما واجب نباشه؟ این که نمیشه. احد یه چیزی واجبه، منتها نمیدانیم خصوصی ظهره یا خصوص جمعه. صلات ظهر و صلات جمعه. و نشک فی وجوب الظهر کما نشک فی وجوب الجمعه. و العلم به وجوب احد الامرین، که همون احد الامرین را هی یادت نره، چیه؟ علم به جامع. به وصفه علم، به وصف این که خب علم به جامع هم علمه، اینم علم گفته میشه. به وصفه علم تشمله قاعده حجیت القطع. خب پس این علم حجته، برای که ما در اول کتاب خواندیم که حجیت قطع، قطع یعنی علم. علم عام از این که علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی، علم علم دیگه. علم حجت قطعا، ذاتا حجت. التي درسناها در بحث سابق. خب وقتی اگر نظر به علم کنیم، فلا يسمح لنا العقل، هیچگاه عقل به ما اجازه نمیدهد. لأجل ذلك، به خاطر این که علم داریم یا ظهر واجبه یا جمعه، اجازه نمیدهد که هر دو تا را ترک کنیم. متوجه شدین یا نه آقا؟ هر دو تا را ترک کنیم. خب یک قولی هست در این که علم اجمالی که انلم یکونه، اگر که انلم یکون بود، معنایش اینه که هم از ظهر براعت جاری میکنیم و هم از جمعه، یعنی هر دو تا را میتوانیم ترک کنیم. ایشون میفرماید که نه، نظر به اون علم اجمالی، اگر علم اجمالی به مقدار علم تفصیلی اثر نداشته باشه، اقلا خالی از، به کلی خالی از اثر هم که نیست. این مقدار اثر داره که ما هر دو تا را نمیتونیم ترک، اقلا یکیش رو به حساب علم اجمالی بجا بر، تا یقین به معصیت پیدا نکنی. خب یکیش رو اگر بجا آوردی، احتمال میدهی معصیت کرده باشی، برای اینکه احتمال میدی شاید اونی که بجا آوردم اون واجب نبوده، شاید اون دیگری و... اما اگر هر دو تا را ترک کنی چی پیدا میکنی؟ قد پیدا میکنی که اون چی که واجب بوده در واقع بر من، اونم من انجام ندادم. این قطعی به معصیت، قطعی به معصیت که قبیح آقا. فلا یسمح لنا، برای ما اجازه نمیدهد حجیت قطعی اون چنانه ای کوره خانم دارن. فلا یسمح لنا العقل، لعجل ذلك، بخاطر این علم اجمالی، به ترک الامرین معا، که هر دو تا را ترک کنیم از ظهر و جمعه. لأننا لو ترکناهما معا، اگر هر دو تا را ترک کنیم، لخالفنا، مخالفت کردیم علم ما را، که علم به چی داشتیم آقا؟ به وجوب احدهما، و هر کدام بوده که ما نخوندیم. پس یقین پیدا میکنیم که واجب را ترک کردیم. و العلم حجت عقلا، علمم که حجت بود، حجت یعنی عقاب آور ها مخالفتش. خب پس اینجا یقین پیدا میکنیم که استحقاق عقاب. و العلم حجت عقلا فی جمیع الاحوال، در تمام احوال، سواء کان اجمالیا او تفصیلیا. و یؤمن الرأی الاصولی، و ایمان دارد اون رأی اصولی که سائده، یعنی فعلا در بین علما و اصولیین حکومت می کند، سیادت دارد اون علم رأی اصولی که سائده در مورد علم اجمالی. و یؤمن لا بثبوت الحجیت للعلم به احد الامرین فحسب، بل به عدم امکان انتزاع هذه الحجیت منه ایضا. می فرماید اون رأی که در بین علما و اصولین هست، نه تنها اینه که اگر علم اجمالی داریم یا ظهر واجبه یا جمعه، هر دوتا را نمیتوانیم ترک کنیم، نه تنها این مقدار، بلکه با یعنی حجت علم اجمالی در احده ما، حالا در هر دو حجت نباشه، اقلا در احده ما حجت. می فرماید نه تنها علما اینه گفتن، یک پله بالاتر از این گفتن. اون چیه؟ بگو. نه نگو در هر دو، بالاتر از اینه گفتن. اگر گفتین چیه بالاتر از این، معناش اینه که این در این صورت علم اجمالی که حجت هست، علاوه بر این که حجت شارع امکان ندارد نف کند حجیتش را، یعنی شارع امکان ندارد بگوید که اگر علم اجمالی داری هم ظهر را ترک کن و همجوری. این بحث در این که آیا شارع امکان دارد سلب کند حجیت قطع را، در قطع تفصیلی را گفتیم امکان نداره، در قطع اجمالی را یه عده گفتن ها، قطع اجمالی را چون که درش خفا و غموز هنوزم در اطرافش که خفا و غموز، چون که به خاطر که خفا و غموزه شارع میتونه بگوید که علم اجمالی بر شما هیچ ارزشی نداره، من سلب کردم. خب اگر سلب کرد حجیتش نتیجه چی میشه؟ یعنی هم ظهر را ترک میکنیم هم جمعه را. میگه نه، علما نه تنها گفتن این علم اجمالی حجت، گفتن شارع سلب حجیتش را هم نمیتواند، مثل علم تفصیل. اینه گفتن ها. و ایمان داره رأی اصولی که سیادت داره در مورد اجمالی، نه تنها ایمان داره به ثبوت حجیت برای علم به احدل امرن که نسبت به احده ما این علم تنها حجته، نه تنها به ای فحسب، به تنها به ای ایمان داشته باشه، بلکه یک قدم بالاتر، بلکه میگه هم حجت به احدل امرن، بلکه بالاتر به عدم امکان انتزاع هذه الحجیت، اصلا امکان نداره شارع این حجیت رو از علم اجمالی سلب کند، ایزن همونطوری که خودش حجته شارع حجیتش رو برطرف هم نمیتواند. چرا؟ و استحالت و ترخیص شارع فی مخالفتهی، و محاله که شارع رخصت بدهد در مخالفت این علم اجمالی، که بگه حالا چون علمت علم اجمالیه این علم اجمالی را من برد حجت حجیتش را برداشتم، اینجا به من حق اطاعتم را برداشتم، شارع نمیتونه اینجا بگه من حق اطاعتم را برداشتم، برای اینکه معنای این که من برداشتم یعنی اجازه دادم معصیت کن، و حالا که معصیت قبیح عقلا یا نه، و استحاله و ترخیص شارع فی مخالفتی به ترک الامرین معن، کما لا یمکن للشارع ان ينتزع الحجیه من العلم تفصیلی، از علم تفصیلی نمیتونست برداره از این، و یرخص در مخالفت علم تفصیلی وفقا لما تقدم، طبق اون بحثایی که قبلا گفتیم در بحث قد از استحاله صدور رد من الشارع عن القد. تا اینجا ظاهرا بسش کنیم آقا، جایی نمیرسیم دیگه، درسته یا نه؟ گرچه سه ورق نشد ها، یا شد سه ورقم که فردا بخونیم ان شاء الله چند ورق میمونه؟ یکی.